أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحیه و سلام و زدنا بذلک یا رب اکرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 110 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایت عرض کنم از کتاب خصال مرحوم صدوق در بخش ستایی ها که حضرت که از پیامبر نقل میکنه، حضرت میفرمایند ثلاث و خصال من کن فیه استکمل در واقع خصال الایمان. سه چیز است که هر کس این سه چیز در او باشد، خصال ایمان، خصلت های ایمان، ویژگی های ایمان در او کامله. ثلاث و خصال اضافه شده. آره. الذي اذا رضي لم يدخل رضاه في اثم ولا باطل. اولین ویژگی اینه که اهل ایمان کسایی هستند که اگر خیلی خوشحال میشن، این خوشحالی باعث نمیشه که اینا تو گناه بیفتن و نه تو باطل بیفتن. کنا از این روایت میشه فهمید بعضی باطلا گناه نیست، ولی باطله، یعنی لغوه. و نکته این قسمت اول اینه که کنهو خوشحالی آدم رو اصلا سوق میده به سمت اینکه آدم دست گلی به آب بده. آدم وقتی خیلی خوشحاله از یک اتفاقی، از یک رخدادی، اونجا کیفش کوکتره و لذا خیلی بیشتر باید از خودش مراقبت کنه. یه حرفی، یه شوخی، یه اشتباهی، خلاصه اونجا ازش سر نزنه. یک مثلا تکبری، یک عجبی، اینا خیلی باید آدم مواظب باشه که وقتی خیلی خوشحالی خودتو کنترل کنی، یه وقت گرفتار شرک نشی. بعضن خوشحالی ها آدم رو گرفتار شرک میکنه، ای من بودم که اینجوری شد. سلام علیکم. دومین ویژگی، و اذا غضب لم یخرجه الغضب من الحق. وقتی آدم عصبانی میشه از حق خارج نشه. خیلی سخته که آدم در حق بماند. وقتی عصبانی هستی، اینکه بر اساس حق بخوای تصمیم بگیری، بر اساس حق بخوای قضاوت کنی، بر اساس حق بخوای در واقع رفتارت رو و اون کاری که باید انجام بدی رو تصمیم گیری کنی، بر اساس حق باشد که فرد رو قضاوت میکنی، اینا خیلی مهمه دیگه. ولی وقتی ما عصبانی هستیم، مثلا کار درست و ویژگی های کار خوب او رو نمیبینیم. و سومین مورد، اذا قدر لم يتعاطى ما ليس له. ویژگی سوم اهل ایمان هم اینه که وقتی که قدرتمند میشن، دستشون به یه چیزی میرسه، لم يتعاطى. يتعاطى چه بابی است؟ تفاعل. حروف اصلی عطیه. آها، از همون ماده عطا است. اون تا وقتی به من باب تفاعل میاد، ممکنه معنی مشارکت داشته باشه، ممکن هم هست یه معنایی داشته باشه که این لزوما تو معانی باب نبود. و گفتن که اون کسی که با رو پنجه پاش بلند می ایسته تا دستش به یه چیزی برسه. تعاطر رجلو یعنی دست اینجوری دست درازی کردن، به زور بخوای دست تو به یه چیزی برسونی. که این استعمالش استعمال قرآنی هم هست، فتعاطا فعقر، دست درازی میکنه، فعقر. اگر معنی گاز گرفتن هم کنایه است از اینکه بالاخره به چنگ میگیره اون چی؟ اگر قی کردن؟ آها، پی کردن. فتعاتا فعقر، ممکنه این معنی باشه. بله، حالا تو آیه الان دقیقا روزه ندارم کدوم که از معنیست. بالاخره چی؟ آره آره آره، ولی تو این آیه فتعاتا فعقر، اگر نمیدونم دقیقا کدوم استعمالشه. خلاصه اینجا تعاطا به نظر میاد این معنا باشه، کسی که وقتی به قدرت میرسه دست درازی نمیکنه، زور نمیزنه. مثلا آقا قدرت پیدا کردی میتونی مال یه نفر رو ازش بگیری، قدرت پیدا کردی میتونی حق یه نفر رو ازش بگیری، قدرت پیدا کردی میتونی مال بیشتری برای خودت توی این مسندی که قرار گرفتی جمع کنی، این کارا رو نمیکنی. و وقتی قدرت پیدا کرد خلاصه به اون چیزی که شایسته اون نیست دست درازی نمی کنه. خب انشاءالله که اینطور باشه. خب جلسه قبل قواعد لفظی باب افتعال که دیگه شاخ قواعد لفظی ابواب همینه دیگه، بیشتر از این چیزی نداره. شاخش هم از این شاخهای کوچولو بود، خیلی نسبت به قواعد اعلان و ادغام اینا به جای ضربه‌ای وارد نمی‌کرد و قابل تحمل بود شاخش خلاصه. و اینکه مجموعاً ما 5 قاعده در اینجا مشاهده کردیم، 2 قاعده هم تو پاورقی آمده بود، مجموعاً 6 قاعده. و اینها رو عرض کردم خدمت دوستان که تطبیق بدن، احیانا نکات ظریفی توی متن یا تو پاورقی هست که باید مورد دقت دوستان قرار بگیره. به خاطر همینم خیلی سریع از اون بر اساس متن کتاب پیش بیایم و ببینیم حالا نکاتی که دوستان مد نظرشون هست چیه. حالا قبلش از نکات کتاب دوستان سوالی دارن سوالشون بپرسم، بعدش اگه نیاز شد بعضی نکات رو عرض کنم. سوالی نیست؟ احسن. باز یه مرحله جای تشکر داره بالاخره. از اینکه سوال پیش نیومده خیلی بهتره. خیلی خوب. مهم اون نکته دومی بود و ویژگی لفظی دومی بود که در صفحه 241 شروع شد. فهمودن که بعضن ابدال قیاسی در این باب جاری میشه. پس اولا این ابدال ها قیاسی است، سماعی نیست. تو هر ماده‌ای که این ویژگی ها رو داشته باشه ما میتونیم اجرا کنیم و از این جهت مشکلی نداریم. قاعده اولش در مورد دال زال زا بود که گفت وجوباً تایباب تبدیل به دال میشود. بعد زمینه ادغام وجوبی در جایی که فالفل دال باشه پدید میاد، مثل اددرکه که میشه اددرکه و بعد میشه اددرکه، که اددرک به معنای دست یافتن به چیزی، به یه چیز آدم برسه بگیرش میگن اددرکه. این قسمت اول. بعد فهمودن ولی اگر دال یا زا باشه در این صورت دیگه ادغام وجوبی که نیست، ادغام جوازی متماثلین پدید میاد. خب شما بگید من چرا بگم. نه اونجا چیزی نگفت، ما الان تازه داریم متن رو تطبیق میدیم. قرار بوده رفقا با دقت متن کتاب رو تطبیق بدن و اگه احیانا نکته هست بگن. خب آفرین احسن تو. این متماثله با تبدیل متقاربین بشه. خب ولی خب اشتباهه دیگه، یعنی باید تصحیح بشه. این باید تصحیح، قطعا باید تصحیح بشه. و لذا عرض کردم اول پرسیدم اگه سوالی نکته‌ای دارید که منتظر این نکات بودم. خب خلاصه پس اولی که متماثلن باید این تصحیح بشه بشه متقاربین. چرا؟ چون اصلا متماثلن نیستن دیگه، اینا یه داله مثلا یه زال. که در این صورت حرف دوم یعنی دال به حرف اول که فاعل باشه ابدال میشه و ادغام صورت میگیره. که عرض کردیم دیگه تو هر ادغام متقاربینی ادغام متماثلن هست، که احتمالاً سید هم منظورش اینه که میگه ما اینجوری توجیهش کردیم که اول وقتی شبیه هم شد بعد دیگه میشه زمینه ادغام متماثله، ولی نه منظور متقاربین بود. ولذا زجره که میشه از تجره میشه از دجره و در معرض قاعده جوازی قرار میگیرد میشود از زجره. فقط نکته مهم نکته پاورقی شماره 2 هست که هرچند قاعده اولیه در ادغام متقاربین قلب حرف اول به حرف دوم است، در اینجا برای پرهیز از التباس و جهت مشخص ماندن فاعل فعل حرف دوم به حرف اول تبدیل میشود، نه حرف اول به حرف دوم. الان بس ابدال دیگه، یعنی قبل ادغام، یعنی تو محل قبل ادغام تو ابدالش دومیه به اولی تبدیل میشه نه اولی به دوم. آره آره. خب این تا اینجا. و البته در صورتی که فاعل زال باشد ابدال حرف اول یعنی فاعل به حرف دوم نیز جایز است، که در مورد ذکره عرض کردیم 3 حالت جایزه، هم از ذکره از ذکره از ذکره. و فرمودن آقا فکر نکنید این حرف حرفاییه که تو هوا و فضا و اینا داره مطرح میشه، نه در آیات قرآن هم داریم. و قالو مجنون و زدجر. ها فعل مجهول از ماده زجره، باید برید توی لغت ببینید. و اگه خاطر دوستان باشه عرض کردیم قاعده های وجوبی تو مدخل و اون قسمتی که میخواد فعلها رو معرفی کنه لحاظ شده. لذا شما ابدا تو لغت ازتجره نمیبینی، ازتجره دیده نمیشه. اگه باشه ازدجره است، دنبال ازتجره نگه. و همچنین نه ارزم اینه که مثلا دنبال باب افتعالش که داری میگردی، زجره اومده بعد از جره، بعد زد جره، بعد مثلا زاجره، تزاجره، میرسی به ازدجره. یا اون نگو این ده چیه، این ده همون باب افتعال خودمون. قال الذي نجا منهما و دکر بعد امتن و دکر بعد امتن، که در مورد جریان حضرت یوسفه که حضرت براش خوابش رو تعبیر کردند و بعد گفتن اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه، حضرت گفتن وقتی رفتی بیرون منو یاد کن نزد ربت. فانساه الشیطان ذکر ربه، که حالا تو تفاسیرم آمده که منظور چیه ذکر ربه. آره ذکر ربه یعنی اون یادش رفت به صاحبش بگه، یا تو این لحظه حضرت یوسف یادش رفت که با تو خود خدا داری اصلا چیکار داری به این. این اختلافیست بین تفاسیر و هر دو طرفش هم وجوهی گفتند و نکاتی دارند. حالا دیگه باید ورود کرد. نه لزومن، نه لزومن اینطور نیست، مگه حضرت آدم معصوم نبود؟ خب اینجا مگه همینه، اینجا مگه که همین اتفاق افتاده. حالا نهی ارشادی بودن یه بحث دیگه است، بالاخره تسلط این که فنساه و شیطان و ذکر ربه اینو که. حالا وارد بحث تفسیرش نمیخوام بشیم، عرض میکنم دو طرف و هر دو طرفش وجوهی گفتن، ما فعلا نمیخوام هیچ طرفش رو ترجیح بدیم. ولی به هر صورت بعد از این نکته که دیگه این آمد و یادش رفت و رفت به یه مرتبه ای رسید، بعد که مقضیه خواب عزیز مصر اتفاق افتاد، و قال الذی نجا منهما، اون فردی که نجات پیدا کرده بود، و ذکر بعد امته، یعنی چی و ذکر بعد امته؟ بعد از ها امت معنی مدت. امت چند معنا داره تو قرآن. یه معناش همین امت معروفه، یه امتش به معنی عجل، به معنی عجله، یه معناش به مدت زمانه. استعمالات مختلفی داره. خاطرم اینه که 4 تا معنا داشت، الان 3 تاش تو ذهنم. خب اینم از این. خلاصه اینجا ادکره همون از تکره است، از ماده ذکر. قاعده دوم اون پایه شبیه همینه، ولذا دیگه نکاتش رو رد بشین. فقط تو پاورقی اون نکته ای که تو بالا گفته، نه تو قاعده 1 گفته شد، اینجا دوباره تطبیق داده شده که دیگه تکرار نشه. فهمیدن نمونه‌ای از این کاربرد این قاعده در آیات زیر وجود داره. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. آره تطلع على الافئده یعنی چی؟ آره دیگه، یعنی یه ادغام متقاربین خورده و ادغام متماثلین خورده و اینجور شده. بله. و امر اهلک بالصلاه واصطبر علیها. استبر که اینجا تیباب تبدیل به تا شده. یه حالت دیگه هم میشد بگیم، چی بگیم؟ استبر علیه. خب قاعده سوم هم که عرض کردیم، اینم در مورد جایی بود که فاعل فعل حرف اله باشد. فقط نکتهش اون نکته صفحه 243 بالا صفحه است که این قاعده در جایی که واو و یا منقلب از همزه باشد اغلب جاری نمیشود، اما بعضی وقتا استثناءن تو بعضی از محموز الفاها جاری شده. مثلا اخذه و زجره رو مثال زدن، اتخذه و اتزره. یعنی چی؟ متوجه نشدم. خب آها عرض کردیم که دایره اشتباه خیلی کمتر میشه. یعنی اطلمه نهایتش اینه که شما یه ماده داشته باشید تا و لام و میم، این دایره خیلی دایره زیغیست که دیگه همچین مثلا ریشه هایی داشته باشه، ولذا دیگه اون مشکل کلی پیش نمیاد. اونجوری هر چیزی که لام و این شبیه هم باشه، اینا کلا فاعل فلاش پاک میشه و شبیه هم میشن. ولی تو اینجا نه، فقط نهایتا نمیفهمی زلمه بود یا طلمه بود. در این مقدار رو که انم خود عرب عف کرده و انجام داد. خب قاعده در واقع ها، این نکته هم نکته پاورقی، یکم نکته خوبیه دوستان توجه کنن. تو اساسا این جور فعل ها مثلا اخذه و اینا، وقتی یه قاعده رو بعضی استنباط میکنن خیلی سختشونه تبصره بزنن، حاضرن یه کار عجیب و غریبی بکنن ولی اون قاعده زیر پا گذاشته نشه. اینا اومدن به عنوان قاعده گفتن آقا این حرف اله باید حرف اله اصلی باشه. خب بعد میگه ای تخزه رو چیکار میکنی که شده ای تخزه؟ میگن ای تخزه نبوده، اصلا تخزه تخز، این اصلا یه در واقع حروف ماده که به بعضی از ابواب رفته، مثلا اتخذه از اونه، تخذه رفته به این بابا، اصلا روش هیچ اتفاق خاصی هم ادغام متماثله این وجوبیه، اتخذه. اینو بعضی ها گفتن. و پاورقی دو هم که ناظر به سین و سا بود که جلسه قبل توضیحاتش گذشت. در مورد قاعده چهارم که توضیح دادیم، گفتیم که آقا حروف زده است وقتی که به عنوان عین الفعل قرار بگیرند، اینها میتونن ابدال درشون صورت بگیره، مثلا اختصم بشه اختصم. منتهی که آقایون هم گفتن که آقا ترتیب کتاب این نیست، حواسمون هم بود. من تا هر سال ما همینطوری میگیم که خیلی جدا نشه تو ذهنتون. فقط نکتهش اینه که از بین حروف 10 تای زده است تو دال و صاد کثیره، این که خصمه یا خصمه بگیم. تو غیر مواردش، یعنی از حروف زده است، این ز، زاد، ز و دا، همچنین سین و سا، ت و تا، تو اینا، تو این هشتای دیگه، تو اینا مجموعا قلیله، یعنی کمتر سراغ این ابدال رفتن، بیشتر توی دال و سا. ولی مجموعا بالاخره این قاعده است که تو همش اتفاق میفت. ما اصرار داشتیم مثلا بیان کتاب هم همین بشه که آقا اینا رو یک کاسه بگید، نهایتا بگید آقا ادغام توی دال و سال بیشتره. ولی دیگه بالاخره جهاتی بود که این مدل تصویب شد. ولی به هر حال بدونیم این مجموعه 10 تا اگر عین الفعل باشه، ما دو کار میتونیم بکنیم. مثلا در فعل اختصمه که جایز است، این تیکش عرض کردم جایزه، مستحبه، میتونی این تیکه رو نری، ولی اگه رفتی دیگه تا ته خط باید بری. مثل کسی که میتونه نماز مستحب نخونه ولی اگه خواست بخونه دیگه باید رکوع بشن بره، نمیتونه بگه آقا من میخوام نماز مستحب بدون رکوع بخونه. ولذا در مثلا فرض کنید مثل اختصمه که میشه اخصصمه، دیگه از اینجا به بعدش حتما باید بری، نمیتونی وایستی بگه آقا من دیگه حوصله ندارم. میگن نه آقا شروع کردی باید تا تهش ادامه بدی. اینجا عرض کردیم دو تا راهه. یه راهش که همون راهیه که مثل یمسسو میشد یمسو، اینم بشود خصمه، که این دوستان با این تیکش مشکلی نداشتن. مشکل دوستان با اون تیکه دوم بود که آقا یعنی چی که من اینو بردارم بعد هنوز قبل این که بذارم رو قبلی، ببینیم التقای ساکنه شد کسره بدم و اینو بکنم خصمه. به فرموده آیه نوروزی و ظاهرن تو مباحثه شما این نتیجه رسیدن که خب همه جا همینه، مگه مثلا تو یمسسو همین اتفاق نمیفته؟ یمسسو، خب شما بگی آقا این حرکت رو برداشتم میموسین ساکن، بعد بگم یمسو، خب اینم همینجا هم همینه بگیم. نه، عرض میخوام بکنم این کار یک کار ویژه است، یعنی این که ما در مرحله برداشتن حرکت بیام التقای ساکنین بدیم یک کار ویژه است، وگرنه که به این راحتی و زیر بار این قاعده التقای ساکنین نمیرفتیم. مثلا میگفتیم آقا شما جا نداری اینجا. اینجا که راضی شدیم که این آقا هم بیاد اعمال وجود و خلاصه اظهار فضل بکنه، به خاطر این بود که یه نگاه به این خصمه کردیم، از کرده خیش یکم پشیمان شدیم. یعنی اینجا خوشحال بودیم که اختصمه رو که ت استفال صاد استعلاس کردیم اختصاصمه، از اینش خوشحالیم، ولی حواسمون نبود خب آقا این داره با باب تفعیل اشتباه میشه. ولذا اینجا خوشحال بودیم، اینجا لب و لوچمون جمع میشه، یعنی میگیم آقا عجب غلطی بود و داریم دنبال یک کسی میگردیم که بیاد ما رو از این منجلابی که خودمون انداختیم توش نجات بده. در اینجا بود که ندای محلن محلا اون التقای ساکنین به صدا در میاد و خوشحال میشیم، استقبال میکنیم که بیای نجاتی بده و خلاصه این گندی که زدیم رو یه جور جمع و جورش کن. و لذا این که زاییده شده اخصصم خصم است خیلی خوشایند نیست. اینجا به ارتقای ساکن اجازه دادیم که بیا و خصم هم بساز، وگرنه همه جا ارتقای ساکن برامون خیلی مهم نیست. تو مثل عرض کردم یمسسو نمیگیم که آقای ارتقای ساکن خوش آمدی بیا بکنی یمسو، نه خیر آقا، اینجا حتما باید اینو برمیدارم بذارم قبل، تو مثلا ارتقای ساکن رو نمیذارم ببینی. ولی اینجا که الان میگم مضطر شده بودیم، از این حالت خوشمون نمی آمد، سراغ این حالت هم رفتیم. ولذا توی نوع استعمالات نمیگم نیست خصمه، ولی نوع موارد از این دست است. چی؟ متوجه نشدم. خب یعنی چی؟ نه نه نه، اینطور نیست، اینطور نیست که بگیم که این بدون دلیل بوده، ولی دلیلش همین نکته که عرض کردم دیگه. چی؟ خب اینجوری که مثلا بگید چون تهش میمه، یعنی یه چیزی بگیم بماسه. بله 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 دقیقا دوستان خوندن دیگه. به خاطر اینکه همزه وصله، همزه وصل کارش همیشه جلوگیر از ابتدا به ساکنه. اینجا وقتی قاعده اجرا کردیم و حرکت گرفت دیگه همزه وصل دیده نمیشه، بهش میگم برو دیگه، ما به شما کاری نداریم، شما اینجا وایساده بودین، نگهبان حاج آقا بود، حاج آقا فوت کرد دیگه، چی واسطه اینجا، برو دیگه تموم شد. خب این هم از این. پس حالا این نکته که دوستان میگن آقا تو همه ادغام های متماثلن همین اتفاق میفته، ما میگیم نه اینطور نیست. ما چند تا برگشت باید داشته باشیم حالا به تناسب فهمش های محقدی، که الان بعضی چیزها رو راحت تر میفهمیم. الان با این نکاتی که خوندیم چند تا چیز رو بهتر میفهمیم. عرض میکنم یه لحظه، من میرم از پاورقی های این درس یه چیزی نیاز نیست به توضیح. حرفه؟ یعنی چی؟ آها آها، اینم بس بگم، آره اینم باید بگم و بعد بریم سراغ اون نکاتی که میخوایم ببینیم. خب دوستان ببینید، ببینید رفقا، ما در مورد حروف زد است که مجموعاً این 10 تا حرفه، توی دال، سال، زاد، زا، زال، تا، سین، ثا و تا قطعاً ادغام هامون اگه بخوایم ادغام بکنیم ادغام های متقاربین. میمونه فقط یه مورد که جایی که عین الفعل ما در واقع تا باشه، یعنی از این موارد عین الفعل این تا باشه، تا دو نقطه در واقع. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید که ستره بیاید به باب افتعال و بشود استتره. خب دقت کنید، اگر ما بودیم و این کلمه تا الان، ببینید ما الان در مورد استتره داریم صحبت میکنیم که هیچ قاعده روش اجرا نشده، مثلا لخت و اوریان دست نخورده، این بکر بکر همینه، برخلاف اختصمه که بکرش این نبود، ما با یک فرایند قاعده ادغام متقاربین پیش رفتیم، ولی اینجا نه، اصلا از هم اول کلمه این شکلیه، ادغام متقاربینی نداریم، اگه داشته باشیم ادغام متماثله. خب سوال، اگر ما بودیم و ما در مورد این کلمه ادغام جوازی داشتیم و وجوبی، مثل یمسسو دیگه، هیچ فرقی نداره، یعنی هیچ تفاوتی بین یمسسو و استتره نیست، دو تا حرف متماثل، هر دو تا متحرکه، نگاه کنیم ببینیم ما قبلش حرکت داره نداره، حرکت پذیر هست یا نیست. ولذا اگر ما بودیم و ما طبیعتا باید در این هم میگفتیم قاعده وجوبی، تو اینجا نمیگفتیم، چون از همون اول قاعده ادغام متقاربین رو تو این مورد جوازی به ما یاد دادن و میدیم الان میبینیم، ولی تو اینجا که خب ما تا الان هرچی قاعده داشتیم میگفت این واجب است. پس این میشه یه تبصره‌ای بر قواعد وجوبی، تبصره‌ای بر قواعد وجوبی، که اندامون میخواییم بگیم آقا اینجا دیگه نیاز نیست حتما به طرف ادغام بری، تو یمسسون برو اشکال نداره، ولی تو استتره که این باب افتعال است، استتره تبصره است بر قواعد وجوبی باب در واقع همون ادغام، یعنی که انا اونجا اگر بر اساس قاعده ها الان ازت میپرسم فکر میکردی واجبه، حتما باید بگی 100 تره. ولی نه، لازم نیست بگی 100 تره، میتونی بگی 100 تره، میتونی بگی 6 تره، میتونی بگی 100 تره. پس این نکته ایه که تو حالا توی متن پاورقی 3 صفحه 244 هم اشاره شده. حالا میرسیم، عرض میکنم تو مزارعش هم یه نکته ای داره. پس این پاورقی رو الان میفهمید، نوشته بنابراین در جایی که عین الفعل تا است و دوتا در کنار هم قرار میگیرد مانند استتره، اجرای قاعده ادغام متماثلین واجب نیست. یه وقفه نکن واجبه. همینطور توی در واقع یتتابعو و یتتبعو هم نیست، چنین است. اینو چرا میگه؟ که الان ما تو باب تفعل و تفاعل ازش صحبت نکردیم، خیلی آرام از کنارش گذشتیم و نخواستیم اونجا ذهنتون درگیر بشه. تو باب تفعل و تفاعل، ها اون که حالا بحث دیگری است، اون که اینجا خستم هم شبیه باب تفعیل میشه، اون که بحث دیگر است. ولی نه، چیز دیگه میخوام عرض کنم. ببینید رفقا، این یه بحثی بود در مورد باب افتعال، در مورد باب افتعال پروندهشو بستیم تمام. حالا که الان گرم اینیم که داریم اون قاعده وجوبی رو یه سری استثناء میزنیم، که الان یه استثناء شد مثل استتره، که آقا قبلا شما خونده بودی در ادغام متماثلین باید نگاه کنیم دیگه، یا هر دو تا حرکت داره یا نداره، ادغام صغیر و کبیر رو اون نمودار رو بری، اینجا یه استثناست. اونجا میگفتیم واجب است، جز ادغامای واجب بود، این شد استثناء شد جواز. حالا که الان تو گرم شنیدن استثناها هستیم، میگیم اگر یه جایی فاعل فعل ما تا بود و به باب تفاعل یا تفعل رفت. خب دقت کنید، این که به باب تفاعل و تفعل می رفت، یه وقت توی فعل ماضیش بود مثل تتابع، تتابع. آیا اینجا ادغام جایز است یا جایز نیست؟ چرا؟ چی بگیم؟ تابع، اتابع. چرا؟ طبق چه قاعده ای؟ طبق چه قاعده ای؟ قاعده دوی جسد زشتی که خوندیم، اگر فاعل فعلی که از 12 حروف جسد زشت باشد، تا باب در اون ادغام متقاربینش جایز است. یادتونه که؟ خب اگر ما این قاعده رو نخونده بودیم، شما میگفت ادغام این چه حکمی داره؟ ممتنع. یعنی اگر ما بودیم و ما فهم کردیم یه قاعده امتناع داریم، امتناعش هم به چه جهت بود؟ آفرین، دو حرف متماثل در ابتدای کلمه، ما فهم کردیم اینه. ولی اون قاعده وجود، قاعده جوازی دوی باب تفاعل اومد یه خط بطلانی برای این کشید، گفت نه اینجا جایز است. یعنی پس تتابعه تبصره ایست، این داشتیم تو پاورقی ها، تتابعه تبصره ایست بر قواعد امتناعی. حالا میایم تو مزارعش، تو مزارعش صحبت فکرم نکردیم، اگه یادم نمیاد صحبت کرده باشیم. مثل یتتابعو، یتتابعو. خب اینجا ازتون سوال میپرسیم، مشکل این چی بود که میگفتیم ممتنعه؟ اول کلمه بودم. خب اینجا که دیگه ابتدای کلمه نیست، پس باید، باز یعنی اون قاعده وجوبی میاد وسط، پس باید شما اینجا ادغام کنی. شبیه اینجا که از اون قاعده وجوبی دست کشیدیم تو استتره، گفتیم آقا دیگه فکر نکن حتما باید قاعده وجوبی اجرا کنی، جایز است اجرا بکنی. توی یتتابعو همینو میگیم. لذا اگر ما بودیم و ما میگفتیم وجوب ادغام، ولی باز این قاعده میاد خط بطلانی برای میکشه و میگه نه جواز ادغام. همین بحثو دقیقاً توی باب تفعل هم داریم. یعنی اگر بره توی ماضی و بشود مثلا تتبعه، امتناع میگه من هستم، خط میکشیم روش میگیم نه جایز است. تو مزارعش یتتبعو، وجوب میگه من هستم، خط میکشیم میگیم نه جایز است. پس اینو حواستون باشه، کل پاورقی میخواد این فرآیندا رو به شما بگه که همیشه تو باب افتعال، تفاعل و تفعل این جور ادغام های بین تاء باب و عین الفعل یا تاء باب و فاعل فعل ادغام های جوازیه، ولو اینکه براش حکم امتناع خونده باشید ولو اینکه براش حکم وجوبی خونده باشید. این همیشه جوازیه. کنه و اینا ادله حاکمند، اینا حتما میان همه حق وتو دارن، تمام قواعدی که قبلی خوندن رو وتو میکنه. نگو آقا قبلا خوندم این ممتنع است، تتبع و تتابع ممتنع است، میگه حرف نزن من حق وتو دارم، میگم جایز است. نگو که آقا تو مثل یتتابع و یتتبع وجوب خوندم، میگه من وتو میکنم، جوازه. کل این پاورقی شماره دو، پاورقی شماره سه همین نکته رو میخواد بگه. بله خب همین دوتا تی که داره تکرار میشه، یا تتابع او تتابع او، آره سقالت داره. تو اینجا دوتا کار میتونی بکنی، بلکه سه تا کار میتونی، چون سقالتش خیلی درد سرساز نیست، از بیخ قضیه بگذاری کنارش. آره و از آن مرروب اللغو مرروب کرامن از این با پلاسه ایچ. میتونی قاعده یک اجرا کنی بگی تتابع او، میتونی قاعده دو اجرا کنی بگی تتابع او. این سه تا کار به عنوان جمهوری اسلامی در خدمت شماست. بله استترم دو حالتی، یعنی استتر از صد در که سه حالتی دیگه، استتر از صد در از ست در هر سه حالتش ممکن. خب نه تابعه که نمیتونی بگی، چرا تابعه؟ طبق چه قاعده؟ به قاعده اگه میخواید بگید قاعده یه که باب تفاعل، یه وقت میگن نه نه، اگه میخواید بگید قاعده یک، قاعده یک حذف تا بود، ممکنه بزنید بیاد که اونجاست، ولی خب نه، اونجا جرجایی بود که تا مزارع کنار تا بیاد، اینجا تا مزارع کنار تا باب نیومده، بلکه تا مزارع کنار فالفل اومده تتابع. ولی نه قاعده یک که اجرا نمیشه، اگر هم بخواید قاعده دو اجرا بشه که میشه اتابع. خب من اینم بپرسم، حالا بعد بریم اونجای کتابی که میخوام با هم ببینیم. ببینید الان من از شما بپرسم یه کلمه مشترک، مثلا فرض کنید همین ذکر، ببریدش تو باب تفاعل میشود؟ نه اول ببریدش، اول حالت معمولیش باب تفاعل تذاکر، قاعده اجرا کنی میشود قاعده دو. چرا میشه ززا کره، بعد ادغام میشود میشود ازا کره، ببریمش تو باب تفعول تذکره که میشه ززکره میشود آفرین دو تا تشدید از زک کره از زک کره، ببریمش تو باب افتعال در واقع از تکره، این چی میشه؟ ها یه حالتش اینه که بگیم اذکره 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 اذکره. خب اون نکات کنکوری که من خدمتتون میگفتیم آقا تشدید به اضافه الف دیدی باب تفاعل، دو تا تشدید دیدی تفاعل، هیچ کدوم از این دو تا نبود باب افتعال. یعنی اون نکته کنکوری برای اینجا میگفتیم قشنگ تو ذهن دوستان بشینه این نکته که آقا این اذاکره اذکره اذکره، اون از کجا بفهمم کدومش شبابی؟ عرض کردیم الف دیدی بگو باب تفاعل، دو تا تشدید باب تفاعله، هیچ کدوم از اینا نبود، فقط یه تشدید بود باب افتعاله. این نکته رو به خاطر این از اون جلسات هی تکرار میکردیم. خب اینم تا اینجا قاعده وزنش که دیگه همون چیزیه که توی باب تفاعل و تفاعل گفتیم، اون بحثاییست که مطرح شده خود دوستان بخونن. بریم یه چند جا رو ببینیم با توجه به تمام این نکاتی که عرض کردیم، یه چند جا شما در مورد باب تفاعل افتعال و تفاعل صحبت کرده بودیم، متاهی از کنارش یواشکی رد می‌شدیم که خیلی اونجا ذهن دوستان درگیر نشه. اینا رو ببینیم بعد اگه سوالی بود در خدمت. اول اینجایی که در مورد باب تفاعل و تفاعل اینا صحبت کردیم تو درس قواعد ادغام بود، صفحه 112 صفحه 112 قاعده چهارم، اولین باری بود که شما با این ابواب آشنا شدید. میگه ادغام دو حرف متقارب در یک کلمه در بابهایی مانند تفاعل و افتعال جایز است. مانندش خودم اضافه کردم. در بابهای مانند تفعول، تفاعل و افتعال جایز است. خب این همون چیزی که داریم الان میبینیم دیگه. میبینید ادغام متقاربین توی یک کلمه جایزه، داره اتفاق میفته. این همین چیزی که اینجا داریم مصداقش رو میبینیم. متأ توضیح نداده اینجا دقیقاً چه اتفاقی میفته و چه جوری میشه، فقط یه مثال زده و رد شد. علاوه بر سطر بعد نوشته ضوابط این نوع ادغام در مباحث ابواب ثلاثی مزید خواهد آمد. تو پاورقی میگه علاوه بر سه مهمترین موارد ادغام متقاربین در یک کلمه است، اگر ادغام در یک کلمه منجر به اشتباه با کلمه دیگر نشود ادغام جایز است، مانند ان محا که باب انفعاله تبدیل به ام محا هم ممکنه بشه. ولی اونجا عرض کردم ماننده، یعنی اونجا بگیم ماننده این سه تا باب تا ترشو ندوزیم. خیلی خوب، با این حساب این تمام. نگاهی به کتب دیگرم، یکی از ابعاد در واقع و پشت پرده های التقای ساکنین چیز این قاعده ابدال در باب افتعال توضیح داده. یجب و قلب و تا ال افتعال تا ان، ترجمه کنید. واجب است آها، خیلی خوب. یه مفعولیه منتها چون مصدره به فعالش اضافه شده مفعولون بهش جدا آمده. قلب و تا ال افتعال تا ان، یعنی من تبدیل کن، تبدیل شدن تا افتعال به تا، منتها به شرط ان یکون فاؤها حرفا من احرف الاطباق. در مورد حروف میرسیم تو بحث مذکر مؤنث. جواز وجهینه، هم تکونه میشه بیاد هم یکونه. آره برای حروف مثلا میخواید بگید من مثلا فلان، نه نه هیچی نیست. خب لأن اللسانه، حالا چرا باید تبدیل به تا بشه؟ لأن اللسانه اندن نطق بها، زبان در هنگام نطق یعنی صحبت کردن به اون حرف حروف اطباق، یطبقو به اعلى الفم. این لعنه در واقع وجه تسمیه شده، اصلا بهش بچه میگن حرف اطباق، میگه به خاطر اینکه زبان میچسبد به طبقه بالای دهان. یطبقو به اعلى الفم طبق میشه، مطابق میشه با اعلى الفم، ط ض همه اینا درشت و اون زبان میچسبه بالا، به خاطر همش میگن اطباق. و هی صاد و زاد و تا و زا، که این حالا میخوایم بگیم که این در واقع هدف نگاهی به کتب دیگر اینجا این بود که آقا پشت پرده این ادغام های توجه به صفات حروفه و آدرس دادن به نحو وافی. چرا به نحو داره؟ مطلب صرفی دارن از نحو نقل میکنن. اخوات که یعنی آبجی هاش. آفرین آفرین. ببینیم عرض کردیم قبلا که تا زمانی نحو به معنی الام شامل مباحث صرفی هم میشه، ولذا مثلا همین الفیه و مثلا سیوتی اونطور نه تو این تهذیب آخریش کتاب اصلیش رو اگر ببینید اون تهش مباحث ادغام داره، مباحث ابدال داره، همینجا هم اجمالا یه سری مباحث هنوز مونده و اساسا مثلا الفیه اینطور. حالا نحو وافی هم که درست معاصره، ولی ترتیب مباحثش رو بر اساس الفیه ابن مالک چیده به تناسب اینکه الفیه وارد یه سری مباحث شده، وارد یه سری از مباحث صرفی شده، ایشون هم ورود پیدا کرده. ولی تو بعضی از مباحث صرفی النحو الوافی هم لازم آدم ببینه. بله اونا که حالا خب یه بحثای بین رشته، یعنی واقعا هم صرف هم نحو، ولی حتی مباحثی مثل ادغام، مثل معانی ابواب هم احیانا بعضا توی نحو ممکنه بهش بر بخوریم. خب پژوهش هم‌اندیشی که گفته با توجه به تعریف و موارد مختلف ابدال، نسبت میان ابدال با سایر تغییرات لفظی رو بررسی کنیم که دیگه این باشه برای صرف یک. خب این تا این مقدار. سه دقیقه فرصت داریم به نظرم. چی؟ نفهمیدم. ها وضعشو عرض کردم، مثلا بحث باب تفاعله، هیچ نکته جدیدی نداره. یعنی در انتهای درس باب تفاعل در مورد وزن یه نکته داشتیم صفحه 220 چند بود؟ به 220 نمیرسید، به 225 نکته شماره 3. همون نکته شماره 3 اینن همینجا مطرح میشه. میگه آقا وزن این کلماتی مثل مثلا اذ ذکره رو چی بگیم؟ میتونی وزن الانش رو بگی افعل، میتونی وزن اصلش رو بگی افتعل. این نکته جدید نداره. خب اما باب تفعل تمریناش مونده و باب افتعال از جهت لفظی. عرض کردیم دیگه این تمرین های باب افتعال که لفظی است و خود دوستان حل کنن. تو باب تفعل از بین تمرین ها تمرین شماره 4ش رو الان فعلا الان حساب برسیم، طالب این بقیه‌اش ان شاءالله فردا اگه فرصت شد عرض می‌کنیم. خب افعال قرآنی ذل را با هم مقایسه کنید. توفت آقای محروم. خب از صيغه 1ش تا همین 4 صرف کنید. بدون قاعده یه قاعده داره. تفعل از صيغه 1 شما. آفرین. توفا. احسن. احسن. توفت. خیلی خوب. و صيغه 6مش. توفینا. احسنتون. خیلی خوب. آقای نوروزی بفهمید مورد بعدی. مطمئنی؟ مجهول تفعل چی میشه؟ همین تفعل مجهولش تو حرکت ف چیه؟ این چیه؟ آه. خب خب چه بابی؟ دو تا تنه میخوان؟ آقای موسوی خدا من صبر بده. خب فیشش هم تموم شد فهمیدید. خب بله خب رفقا باید نوشته باشید از رو فقط بخونید ببینید فقط درست نوشتید یا نه، در همین حد. یعنی تمارین اینجا باید همه سیاه باشه، حالا یا رو این کتاب یا کنارش یک کاغذی بچسبونید، ولی تمارین رو من نمیخوام بیام گزارش بدم. آقا چه فایده ای داره من بخوام گزارش بدم آقا این تمرین جوابش این میشود؟ باید وقت بذارید و دوباره اون در مسئله کس نخواهد پشت من جز ناخون انگشت من، اینا که بالاخره خودتون بهتر از ما بلدید. ولی خلاصه وقت بذارید آقا، اگه میخواهید مسلط بشید از عالم غیب برای احدی از طلبه ها، تسلط بر صرف، تسلط بر نفع، انشا و املا و وحی نشده، انشالله وقت بذارید. خب آقای نورزی چی شد؟
تفعیل استاد.
تفعیل ماضی مضارعه؟
مضارعه.
آها میتونست باب تفعل باشه؟ ادغام چی تو چی؟ تفعل تفعل ماضیش چی میشه؟ همین بره تو باب تفعل.
نمیشه استاد.
حالا چی میشه؟
توفا.
توفا. مضارعش؟ مجهولش؟ صيغه 4ش؟ تو توفا. توفا نمیشه؟ ها توته نمیشه، تته میشه. تو مجهولش قاعده همه اینا رو گفتم برای همینجا که آه اون قاعده 1 برای فعلای معلوم بود نه مجهول. خیلی خب این تا اینجا. آره این فعل مجهوله دیگه، یعنی اون قاعده نمیتونست اجرا شده باشه، ولی این قطعا باب تفعل نیست. خب بقیه موارد هم به همین سبک انشاءالله فردا اول جلسه بررسی میکنیم. باید دونم برسیم به افتعال دو فردا، ولی چون فردا روز تمرینه دیگه دوستان انشاءالله خودشون تمرین حل کنن. اگه شما حل کرده باشید ما راحت میتونیم رد شیم، ولی اگه قرار باشه اینجا فکراتونو بکنید که دیگه سرعت گرفته میشه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل